الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مقام دوم بحث درباره مقتضای اطلاق و اصل لفظی در صورت وجود امر و بله و تعلق آن به موضوعی است در حالی که شک داریم آیا وجوب تعیینی اون موضوع اراده شده است یا وجوب تخییری اون اراده شده است. بر اساس تمام تعریف هایی که ذکر شد، اصل و اطلاق اقتضای وجوب تعیینی متعلق را دارد. اما بر اساس تعریف اول، چون طبق این تعریف وجوب هر یک از موضوعات در وجوب تخییری مشروط به آن است که توسط مکلف در مقام عمل اختیار بشود ولی در وجوب تعیینی وجوب مطلق است و مشروط به اختیار عمل و متعلق توسط مکلف نیست. اطلاق هیئت امر اقتضا دارد وجوب مطلق را، چون وجوب مشروط نیاز به معونه زائد دارد که باید مولا در کلام ذکر نماید. یعنی تعریف اول چی بود؟ تعریف اول این بود که در حقیقت وجوب تخییری یعنی وجوبی که وابسته به اختیار آقای مکلف است. در بین چند عمل، هر عملی رو که اون انتخاب کنه میشه واجب. یعنی وجوب تعلق بگیرد به اون چه که آقای مکلف اختیارش کند و در حقیقت وجوب لا یتعلق به هر یک از این سه موضوع الا بعد از اختیار، شرطش اختیاره، حالا شرط متأخرم باشه. پس در حقیقت طبق اون تعریف وجوب تخییری میشه وجوب مشروط به اختیار مکلف، اما در وجوب تعیینی چنین شرطی مطرح نیست. زادار الامر بین مشروط و مطلق اقتضای اطلاق صیغه چیه؟ مطلق است. حساب کنید. آره زیادم داریم، نکم خب. نه ما غیر ساختگی مثال میزنیم، حالا صبر کنیم دیگه. ثمرات دیگه بابا، در ثمرات باید بمونه. خب نه،
در کنارش فساد ذکر شده، یعنی
خب اون که ببینید ما در جایی که نه ها بله چرا شک نکنیم، حالا میگیم بهتون اتوان هیچ فرد ذکر نشه، یه فردم هست ولی در تعیین و تخییر شک میکنیم، حالا عرض بکنیم سب بکنید و تعملو. آره حداقل ما سه موردش رو ذکر میکنیم، بقیهش دیگه شما برید تفحص کنید، سه مورد فقهی رو. خب حالا ما سه موردش برای شما میگیم که بدانید اتفاقا شک در دوران تعیین و تخییر مصادیق متعدد داره. حالا گفته ات امل مساکه، درسته؟ اگر به هر جهتی، حالا به هر چند دلیلی ما شک، خب دلیلش اینه که ادله پیدا میشه، ادله حالا عرض میکنیم، صبر کنی یه مقداری، ما الان اگه مثالو بگیم خیلی دیگه در ثمره اون وقت مشکل پیدا میکنیم ذکرش. شرط بیان زاید میخواد دیگه همیشه، بله باید مولا اضافه کنه، نکرد اطلاق هیئتش اقتضا دارد عدمه. و او قرینه داره او داره، اون فرق میکنه. ما بحثمون در جایی که آمده عطف به او کرده و فرض کنیم او هم ظهور در تخییر داره، اونجا رو که ما بحث نمیکنیم، که حرف نداریم آقا تخییریه، یا جایی که قطعا نفسیه اونجا رو که ما حرف نداریم، که فرض در جایی است که به هر دلیل شک ایجاد شده. حالا چه جور شک ایجاد میشه ما حداقل دو سه واردش رو ذکر میکنیم براتون، که در فقه وجود داره. بیش از دو سه مورد که حداقل اونی که من به ذهنم میاد بیش از 20-25 مورد میتونید در فقه ذکر کنید و استقصا کنید و فقها هم مطرح کردن، یعنی حتی اختلاف در تخییری و تعیینیه وجوب کردن، که آیا این تخییری یا تعیینیه، اختلاف در مورد کردن. چرا از قیود نباشه؟ منش بعد حداقل به شرط متأخر برمیگرده دیگه. شرع وجوب این مشروط به اینه که شما اختیارش کنید. چرا؟
میدونم در قانون اون که هست تعریف همین بود، اما در تمسک به اطلاع ما جایی میتونیم تمسک به اطلاع کنیم برای نفی اون قید، که اون قید از قیودی باشد که متکلم موظف به اخذش در کلامش باشد.
خیده؟ عجب عجب، مگه به شرطی که اختیار بکنی شما نهایتش اینه که میگید به صورت شرط متأخر هم مشکل داره. نه مشکل نداره، از قیود مقام امتثال است که مولا داره ذکر میکنه، داره اخذ میکنه، مولا اخذش میکنه قید در مقام امتثال. نه دیگه، فرض اینه که در صورت وجوب اختیاری اخذ میکنه دیگه. حالا صبر کنید، حالا صبر کنید، نه این که فهمش خیلی روشنه، شما باید در مقام تطبیق باشه، اینو باید تأمل کنید تا به مقام بعدی برسه.
تعریف اول اختیار از قیودی است که مربوط به مقام امتثاله، هیچ ربطی به مقام تفاضل و گفتگو نداره.
طبق این تعریف ربط داره، بر اساس این تعریف اصلا وجوبی که مولا تعلق داده به این مشروط به این است که آقا اختیار کنه.
وجوبش در جعل وجوب مطلق است.
آقای بران ببینید، امر دایره بین تخییری و غیر تخییریه، شما احتمال تخییری رو که بدید یعنی این که وجوبش میتونه مشروط به این موضوع بشه. اما این که حالا این لفظ دلالت داره یا نداره، او رو ما نمیگیم دلالت داره، ما میگیم اتفاقا تعیینی رو دلالت داره. نه شما میگید چرا نه چی کنه؟ خب اصلا حالا عکس نکرده، اما ما شک در وجوب تخییر، یک احتمال وجوب تخییریه،
نمیتونه
آقا چرا نتونه عکس بکنه؟ به صورت شرط متأخر که میتونه عکس بکنه که
عجب.
خب حالا صبر کنید. و اما بر اساس تعریف دوم، چون طبق این تعریف هم در وجوب تخییری وجوب هر یک از چند موضوع بله طبق این تعریف هم وجوب تخییری در وجوب تخییری وجوب هر یک از این چند موضوع مشروط به عدم اتیان به موضوع دیگر است. به خلاف وجوب تعیینی که مشروط به این شرط نیست و اطلاق هیئت اقتضا دارد دلالت بر وجوب غیر مشروط را که همون وجوب تعیینی است. بله دیگه فرق این با قبلی در این شد که اینجا مشروط به عدم اتیان ادله ها بود، اونجا مشروط به اختیار مکلف بود، برای فرق نمی کنه. و اما بر اساس تعریف سوم چون طبق این تعریف شک در وجوب تعیینی و تخییری برگشت می کند به شک که در این که آیا متعلق یک موضوع موسعی است که شامل این موضوع و چند موضوع دیگر هم می شود، و مراد از این فرد متعلق قدر جامع او با سایرین است و یا اینکه متعلق که مراد مولا می باشد خود فرد این موضوع است. اطلاق ماده اقتضا دارد اراده خود این فرد را و اراده جامع از این فرد و دخیل کردن سایر افراد را در موضوع نیاز به بیان زائد دارد. و فرض آن است که بیان زائد وجود ندارد. ببینید در اینجا فرد آمده اطعام مسکینه، اما اینکه جامع اراده شده از این فرد خلاف ظاهره. چرا؟ چون این اطعام مسکین اگر بخواد از او اراده بشه خودش و دیگران و دیگرانش نیاز به معونه دارن. اضافه غیر خود نیاز به معونه دارن. ذکر لفظ و اراده خلاف ظاهر، خلاف ظاهر ماده نیاز به معونه و قرینه دارد و لذا از اطلاق ماده استفاده میکنه فرد. این که افراد دیگه شو بیاره بدون قرینه نمیشه.
الان تو بحث همین اطعام، بحث تو روایات خرما و سبیل ذکر شده، هنته و شعیر ذکر شده، همین چهار تا ذکر شده. اوغلا همه برداشت چیه که اینها
او بعد از القاء خصوصی، او بعد از القاء خصوصیت از این موارده و الا بدونه نه القاء خصوصیت دلیل میخواد، همطوری نمیشه القاء خصوصیت.
مولانا قرارش اینه که از این فرد جامعه
خب قرینه باید بیاره دیگه.
مثلا
آقا خدمت شما عرض بشه ذکر خاص کنه بعدش آم بیاره، بعدش آم بیاره
خب فضای شک و بس بیاره.
خب فضای چه در کجا شک نیست؟
ما در ظرف شک داریم.
خب ما ظرف شک برای همین میگیم آقا این دلالت بر تعیین میکنه، غیرش نیازه به قرینه داره دیگه.
نه خیلی موارد هم داریم که بدون اینکه بیان ظاهر داشته باشه خب ما ازش اراده کردیم با هم اراده خصوصیت
بدون القاء خصوصیت دلیل میخواد، قرینه میخواد، همطوری نمیشه القاء خصوصیت کنیم. القاء خصوصیت آقا بیان که ما نمی اگه بیان کرده باشه دیگه بحث درش نداریم که، ما میگیم بیان نکرده، اما اون القاء خصوصیت میشه دلیلی وجود داره، بدون دلیل بدون قرینه القاء خصوصیت قابل قبول نیست.
خب این مشروط به عدم اتیان از شرط عقلی بود یا شرط شرعی بود؟
چی؟
مشروط به عدم اتیان که
شرط شرعیه، شرط شرعی نه به عنوان شرط شرعیه، نه ما فرضمون اینه که طبق تعریف دوم شرط شرعیه، تخییر شرعی رو داریم میگیم. در فرض سوم تعریف سوم اون وقت تخییر عقلی و جامع مطرح میشه، اون جداست. اما در تعریف دوم تخییر شد بله اصلا اگر ما آمدیم بگیم آقا وجوب تخییر یعنی وجوب تخییر اشاره یعنی این به شرط عدم الاتیان، اینو ما به هر حال استفاده کردیم از شرط تخییری رو چجوری میان تعریفش میکنیم، از شرع استفاده میکنیم، این به اضافه اینکه اینو نیارید. برای این روایات متعددی وجود داره که اگر شما اطعام ستین کردید دیگه نیازی نداره به اینکه بقیه رو بیارید، ما از اینها استفاده میکنیم به شرط عدم الاتیان. اما بر اساس تعریف چهارم خب درست، نه ببینید اصلا وجوب تخییر شما چی میگید؟ میگید الجامع. ببینید شما میگید ما اصلا وجوب تخییری یعنی جامع بین اینها، واجب عبارت است از جامع بین این. حالا جامع حقیقی بگیم یک چیز، جامع عنوانی بگیم ای احد هما، معلومه تکلیف چیه. الجامع بین اینها، حالا جامع حقیقی یا جامع عنوانی، چرا تکلیف مشخص نباشه؟ جامع بین اینها به هر حال یه جامعی دارن اینها، میگیم در واقع این وجوب رفته روی جامعی که اینها دارن، اون رو باید بگردیم چه جامعیه. مفهوم روشنه؟ نه اینطور نیست که مفهوم نامعلوم باشه. بله بله اون که مشکل در شبه مستقیه میشه مشکل پیدا میکنم. خب الان مفهوم نیست؟ نه ببینید آقا، ببینید ما
این لفظی که متکلم تلفظ کرد نمیدونیم که مرادش از این لفظ فرد است با خصوصیت فردیت یا نه فرد خصوصیت نداره، بلکه فرد به عنوان مثال و نمونه ذکر شده است و اراده جنس و جامعه شده است. ما الان نمیدونیم، شما تمسک کردید به اطلاق، تمسک کردید به ظاهر کلام و اثبات کردید فرد را، این تمسک به اطلاق در شبه مستقیم بگید فرض
شما. اصلا بحث به اونجا نمیره عزیزم، کجای مطلبه داخل من چرا اینطور میگم؟ ببینید وجوب تخییری معناش چی شد؟ وجوب تخییری این شد که ما بگیم آقا وجوبی که تعلق به احد هما یا اهداه ما بگیره، تمام، این رو میگن وجوب تخییری. حالا این که این لفظ دلالت بر این میکند یا نمیکند اون بحث فعلی ماست که مقتضای اطلاق ماده کدوم یکه. ماده فره، چون فرده اطلاقش اقتضای خودش داره، اگر بخواد غیر رو اراده بکنه باید زمینه این و اون بشه. مگه اصالت ظهور از کجا شما میگیرید؟ پس من ظهور اصلا چیه؟ مگه ظهور رو جز از اطلاق میگیرید شما؟ بله غیر چی میگیرم مثلا؟ خب اعم بگید، اما اینجا با منافات نداره اعم. ببینید منافات با اعمیت نداره. خب نه، و اما بر اساس تعریف چهارم چون بله حالم خیلی عالیه تو، بر اساس تعریف چهارم باز اقتضای نفسیت داره. امروز اتفاقا حرف زیاد داریم باید تمومم بشه. بر اساس تعریف چهارم اطلاق اقتضای تعیینیت رو دارد، تعینیت، چون بر اساس این تعریف شک در تعینی و تخییری بودن وجوب برگشت می کند به شک در این که آیا مراد طلب همراه با ترخیص است یا طلب بدون ترخیص است. امر بالوضع و والاطلاق دلالت بر نفس و طلب می کند، و اما معیت با ترخیص امری زائد است که چه به نحو مطلق باشد، همون طوری که در امر استحبابی هست، و چه به نحو مشروط باشد، همون طوری که در ما نحن فی هست، لا محاله، نیاز دارد به بیان زائد. فعلا هذا بر اساس تمام تعاریف چه مقتضای اطلاق هیئت و چه اطلاق ماده، تعیینیت وجوب است. مقام سوم مقتضای اصل عملی است. بحث تفصیلی از مقتضای اصل عملی را به مبحث تقسیمات واجب واگذار می کنیم، ولی اجمالا عرض می کنیم که هر چند مقتضای اصل عملی بر اساس بعضی از تعریف‌های گذشته اصل براءت و بر اساس بعضی دیگر از تعریف‌ها اصل اشتغال هست، لکن از نظر نتیجه هر دو اصل مقتضی تعیینی بودن وجوب هستند. چون بر اساس تعریف اول و دوم که وجوب تخییری به وجوب مشروط به اختیار عمل یا مشروط به عدم اتیان عمل دیگر برگشت می نمود، شک در اینجا برگشت می کند به شک در شرطیت و عدم شرطیت هر یک از اختیار عمل و عدم اتیان به عمل دیگر و اصل براءت از شرطیت است که اقتضای وجوبه چی رو داره؟ تعیینی رو داره. لذا باید این عمل معیناً انجام بگیرد. و اما بر اساس تعریف های دیگر با توجه به این که اشتغال یقینی ما به تکلیف مردد بین سه موضوع قطعی و روشن است و فراغ از تکلیف با انجام خصوص یکی از افراد که متعلق امر هست یقینی است. و اما فراغ از اون تکلیف با انجام اون چه احتمال عدل بودنش را می دهیم نامعلوم است. اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی را دارد و عقل حکم می کند به لزوم اتیان به همون فرد معین. لذا اصل اشتغال هم اقتضای تعیینیت را دارد. البته بنابر بعضی از تعاریف و مبانی تفاصیلی در اینجا مطرح هست که در محل خودش مورد بحث قرار خواهد گرفت. ببینید، خب اولی که مشخصه، اما در صورت دومی که دیگه بحث شرطیت و عدم شرطیت مطرح نیست. اشتغال یقینی ما به این تکلیف وجوبی که قطعیه، حالا تکلیف یقینی مردد بین همین متعلق و این دو امر دیگه خارج از متعلق، یکی دیگه قطعیست دیگه. اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی رو داره. تنها راهی که ما یقیناً میدونیم با انجامش فارغ از این اشتغال میشیم اینه که متعلق رو انجام بدیم، چون متعلق انجام بگیره قطعاً فراغ حاصل شده. ولی در خصوص اون دو عدل دیگه که احتمال عدل بودنش رو چون میدیم، احتمال عدل بودن داده میشه با انجامشون، اگر وجوب وجوب خوب تخییری باشه طبعاً تکلیف ساقط شده. اما اگر وجوبش وجوب تعیینی باشه، وجوب این امری که ما در اینجا تعلق به این متعلق گرفته، با انجام اینها دیگه تکلیف ساقط نمیشه. لذا با انجام دو عدل مقابل فراغ یقینی حاصل نمیشه. شرطیت نه، شرطیت داره این چیز یا نه در اون تعریف اول و دوم؟ در چهارم مشروط بوده، مشروط بوده، این ترکیز هست. بله در چهارم هم درسته، در چهارم هم میشه، در تعریف سوم اشتغال جانبی، در تعریف چون بحث ترخیص دیگه، بحث ترخیص هست. الان ای حال هر کدوم به تقیید و شرط برگرده، ما در قیدیت و شرطیت شک میکنیم و اصل براءت میگه آقا قیدیت نداره شرطیت هم نداره. چطور؟ کدوم تایید نه؟ منشأ شکتون چیه؟ شرطیته دیگه؟ هم احسنتون، پس منشأ شک شرطیته. ببینید؟ آخه منشأ شکتون در اونجا شرطیته، وقتی در شرطیت اصل براءت جریان پیدا بکنه دیگه نوبت به اونجا نمیرسه اصلا. بله درسته؟ بله؟ شرطیت نه، مشکل نداره، حالا انشالله در جای خودش. شرطیت، جزئیت، همه قابلیت اجرای براءت رو دارن و انشالله مفصل در جای خودش. خب اینم از این مطلب. اما ثمرات فقهی، چون الان نمیتونیم اگه بخوایم ورود به اون موضوع بکنیم و بگیم آقا شرطیت به چه دلیل آقا منشأ براءت هست و اینا، دیگه از بحث خارج میشیم. بله، ثمرات فقهی مبحث، شکی نیست که این بحث ثمرات فقهی فراوانی در فقه دارد. که ما به چند نمونه اشاره میکنیم. یکی از واجباتی که در تعیین و تخییری بودن وجوب آن اختلاف وجود دارد، وجوب خمس مال مخلوط به حرامی است که قسم می باشد. یعنی طرف بله قصد بده اون مالی که مثلا گرفته شده حرامه دیگه در اختیار ما، بله قاطی شده اعمالمون دیگه حالا به صورت غیر قصد باشه مخلوط به حرام بشه دیگه، قصد نباشه، قصد نباشه اصلا. بله میتونه، بله خب به خاطر حالا این خصوصیت مجهول المالکی که عرض خواهیم کرد که مجهول المالک میشه، دقیق فرمودین. چون اگر مثلا ها فردی هست از طریق اموالش به هر حال ربحی به دست آورده، اما رب بعضش از طریق بی، بعضش از طریق رباس، دقیق فرمودین؟ نه خب از جهت خدمت شما عرض بشه که مالک کار ما به این نداریم دیگه، اینجا مالکش معلومه یا معلوم نیست، مثلا کلا مجهول. حالا خب قاعدتا مجهول المالک میشه اونجا، یا مثلا خدمت شما نماعات، ببینید ما کار نداریم، نماعات مالش بعضی خب بر اساس حلال بوده، بعضش بر اساس چی؟ حرام بوده، بر اساس حرام بوده، ولی این مال دیگه مال کسی نیست که ما بگیم مجهول المالکه، اما حرامه، یعنی اصلا مال من نیست، مال کسی دیگه هم نیست. ببینید مثلا علف کسی دیگه رو خورده، من نسبت به علف او قطعا ضامن هستم ها، اما نمایی که در این گوسفند حاصل شده مال اون که نیست که، مال من این نمایی حرامه، ما نمیگیم من حرامه، نمای ها قصبی است دیگه، آقا قصبه دیگه. من باید لباس بگیرم، لباس درست کنم، نماز باطله چی؟
اگه با پشم و گوسفند که از این طریق خوردن علف قصبی حاصل شده لباس درست کنم، نماز بخونم تو لباس، نماز
اگه نماعات حاصله در اون از طریق مال قصبی باشه چرا حل حل باشه؟ بله؟ نسبت به علاوه به اینم میشه که برای ما ضامن اون مال هستیم، درسته اون در اونجا، حالا در این حال ببینید درسته، نه در واقع اونجا ما ضامن اون مال هستیم، اما نماع حاصل اشکالی نداره، ولی حالا یک موردی باشه که بران حرام باشه و قسمی نباشه، تأمل بکنین مشکل نداره. خب و در صورتی که چی نوشته آقا؟ خب احسن، در صورتی که مالک نسبت به قسمتی از مال مخلوط مجهول باشد، مالکش نامعلومه. در روایت عمار ابن مروان اینطور آمده است: سمعت ابا عبدالله یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والقنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. امر دائر است در مال مخلوط به حرام، امر دائر است در مال مخلوط به حرام بین این که وجوب خمس در او متعین باشد و بین این که وجوب خمس در او تخییری باشد، یعنی فرد مکلف مخیر بین اعطاء خمس یا صدقه دادن جمیع مال باشد، همونطوری که امکان چنین برداشتی از بعضی روایات وجود دارد و حاج آقا رضا همدانی هم معتقد به وجوب تخییری است. اما در اینجا با استناد به اطلاق روایت شریفه تعیینی بودن وجوب خمس در این مال را ثابت می کنیم، همونطوری که بعضی از اعاظم فقها به اطلاق این روایت در جهت اثبات تعیینی بودن تمسک کردن، مثل محقق داماد و دیگران هم هستن. این یک مورد. مورد دوم، نه میخوام چون بحث رو تمام کنیم. بله. خب الان چطور؟ الان روشن نشد این قضیه؟ الان نه، این ثمره گنگه؟ نه، این ثمره الان گنگه؟ ببینید در بعضی از روایات تصدق آمده. فجدارین مرحوم حاج رضا همدانی میفرماید که خب ما ممکن استظهار کنیم که اصلا وجوب خمس مال مخلوط در واقع چی؟ تخییریه. تمام فرد مخیر است بین این که خمسشو بده یا بره چی؟ صدقه بده تمام المال رو. آیه محقق داماد درست هم هست. بسیاری دیگر از بقا میفرمان آقا اگه ما باشیم همین روایت، اما اون روایت هم البته که شما ممکنه استفاده بکنید البته توجیه داره، اما اگر ما باشیم همین روایت الان در اینجا این ظهور در وجوب تعیینی داره. اگر بخوایم اثبات بکنیم که تخییری رو نیاز به دلیل داره و دلیل نداریم. دو، شکی نیست که طی مسافت 8 فرسخ باعث وجوب قصر نماز است. و در وجوب تعیینی قصر در صورت طی مسافت 8 فرسخ به صورت امتدادی هیچ شکی نیست. همه میگن اگه شما 8 فرسخ امتدادی رو برید، سر 8 فرسخ قطعا تکلیف جز وجوب قصر، چون جز قصر نداره. و انما الکلام در این است که اگر طی مسافت به صورت ملفق، یعنی رفتن آمدن 8 فرسخ باشد، من میخوام 4 فرسخ برم 4 فرسخ برگردم، میشه 8 فرسخ. آیا در سر 4 فرسخی یا بیشتر قصر وجوب تعیینی دارد یا وجوب تخیری میان او و تمام دارد؟ یعنی میان قصر و تمام. بعضی مثل مرحوم شهید در ذکرا صاحب مدارک قائل به وجوب تخیری میان قصر و تمام در این صورت شدن. و خواستن به این صورت بین روایاتی که 4 فرسخ را ملاک قصر معرفی کردن، بریدین نداره، برید داره، و روایاتی که 8 فرسخ را ملاک وجوب قصر دانستن، جمع بکنن بگن در امتدادی قطعا فقط قصر، اما در 4 فرسخی که میخوام دوباره برگردیم یعنی ملفق، نه هم میتونه قصر کنه و هم میتونه چیکار کنه؟ تمام. ولی تحقیق کما علیه الاکثر بطلان این سخن است و روایاتی که 4 فرسخ را ملاک وجوب قصر دانستن، بر 8 فرسخ ملفقه حمله می شوند، چون اطلاق امر در آنها، یعنی امر به قصر در آنها ظهور در وجوب تعیینی قصر رو دارد. یعنی برید و برید اینی که آمده، خب اونا آمدن میخواستن جمع کنن، مثلا بگن آقا تنافی بین اینها نباشه، گفتن ما بیایم بگیم در اون برید و 4 فرسخ مختاره بین این دوتا، اما در بریدین و 8 فرسخ چیه؟ مکلف به قصره. نه، این نیاز به این جمع نیست. ما در حقیقت میایم در اینجا میگیم چی؟ میگیم که نه، یا 8 فرسخ امتدادی یا 8 فرسخ چی؟ تلفیقی. در روایاتی که برید آمده و 4 فرسخ آمده و حکم به وجوب قصر شده، اطلاق داره، تعیین رو دلالت داره. لذا اکثر فقها استناد کردن به اطلاق ظهور ام در تعیین. بگیم باز مورد دیگه. مورد سوم، آیا شخص مریض یا مسافر در ماه رمضان میتواند روزه بگیرد و روزش صحیح باشد یا نه؟ اگر بگوییم شخص مریض یا مسافر در ماه رمضان مخیر است بین دو واجب، یکی روزه در ماه رمضان به دلیل فمن شهد منکم الشهر فلیصم، دوم قضاء در غیر ماه رمضان به دلیل فمن کان منکم مریضن او علا سفرین فعدتون من ایام اخر، یعنی فلیسوم عدتا من ایام اخر، که دلالت بر وجوب تخییری قضا دارد. در این صورت روزه اونها در ماه رمضان صحیح است، ولی بنابر ظهور فلیسوم هو در آیه دوم که در تقدیر هست، ولی بنابر ظهور فلیسوم هو که در آیه دوم در تقدیر هست، بر وجوب در وجوب تعیینی شخص مریض و مسافر در این حالت فقط موظف به قضا است و روزه او در ماه رمضان مشروعیت ندارد و صحیح نیست، کما این که چون وجوب تعیینه ده، کما علیه اکثر الفقها استنادن به ظهور الامر فی الوجوب تعیینی، که میگن آزور در وجوب تعیینی داره. نه، فلیسوم در تقدیر. خب فعدتون، خب کجا گفته نگیره؟ گفته اینجا رو ایام دیگه رو قضا شو بگیره، قضا رو بگیره، اما نگفت آقا اگر الان گرفتی هم باید قضا رو بگیری. لذا مرحوم آقای خویی بی دیگران همه در اینجا ورود میکنن و میگن آقا اگر ما باشیم و اطلاق صیغه و این آیه، این دلالت بر وجوب تعیینی دارد. بابا
کلام سیوطی که میگه من کانم مریضن او علا سفرین و افترا فلیسوم
این بحث و خیلی از بحث‌های دیگه ثمرات مهمی داره. هر شما یه چیزی برام بیشتر بشه روشن تا هر چی ریختم. حالا هم دیگه واسه دیدن آقای رو سعی بکنه خودش هم نگیره شما. ببین ما ثمره بیاریم. آره. نه دیدی میگم آقا یه درس